11 و 30 دقیقه هم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام تقدیمتون میشه. برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو ساعت 12 و 50 دقیقه تقدیمتون میکنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13 و 13 دقیقه خواهیم رفت. برنامه بربال سخن و پیام ولایت هم انشاءالله در ادامه برنامه ها تقدیمتون خواهد شد. لطفاً اولین برنامه این نوبت رو بشنوید، برنامه برکرانه نور، تفسیر آیه 83 سوره مبارکه بقره توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین وقولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. در معرفی بنی اسرائیل و هشدار مسلمین به سیره اونها، نعمی که خدای سبحان بر اونها نازل کرد و کفرانی که اینها ورزیدن یکی پس از دیگری ذکر میکنند. بفرماید که ما از اینها تعهد گرفتیم که جز خدا احدی رو نپرستند و جز نیکی با خلق خدا عمل نکنند و جز گروه اندک همه از این دستور انسانی اعراض کردند. این سه فراز را ذکر میکنه. اما فراز اول این است که ما گفتیم جز خدا احدی رو نپرستید، هر گونه شرک را ابطال کنید، خواه شرک جلی خواه شرک خفی، و نسبت به احدی هم بد روا ندارید، از محیط خانواده شروع کرده به محیط ارحام و محیط فامیلا و محیط مجاورت و جامعه. فراز سوم آن است که همه شما به استثناء گروه اندک از این فرمان اعراض کردید، اون هم اعراض مؤکد، فمود تولیتم و انتم معرضون، یعنی تولیتم در حال تولی، اعراض کردید در حال اعراض، این حال حال مؤکد است. اما فراز اول که فرمود لا تعبدونه، این جمله را با نفی ذکر کرد، دلالت نفی بر نهی قوی تر از خود نهی است. گاهی با جمله خبریه معدای انشا بیان می شود، گاهی با خود جمله انشاییه. می گویند اگر جمله خبریه به داعی انشا القا بشود عدل بر حکم است تا جمله انشاییه. اگر از کسی سوال کردن که این حال در نماز پیش آمد ما چه کنیم، امام سلام الله علیه فرمود تو اید و سلا تکه، دلالتش بر لزوم اعاده اقوای از دلالتش دلالت اعید سلا تکه است. گاهی انسان امر را به صورت جمله خبری ذکر میکنه. فرمود ما تعهد گرفتیم که نپرستید، یعنی نپرستید. اینجا نهی با لفظ نفی بیان شده است. لا تعبدونه گرچه خبر است ولی بدایی انشا بیان شده است، یعنی لا تعبدو نپرستید. منتها این نهی به صورت نفی بیان شده است که نمی پرستید جز خدا را. هم اصل عبادت ضروری است و هم معبود جز خدا نخواهد بود. ممکن نیست کسی منکر عبادت باشد. حتی اون ملحدین خود را به جای بالاخره مرتبط می کنند. اگر انسان محتاج است به جای باید تکیه کند که حاجتش رفع کند. اگر فهمید که تکیهگاه رفع حاجت غنی محض است می شود موحد، و اگر نفهمید بالاخره به غیر خدا تکیه می کند، خواه به صورت سنوی، خواه به صورت وثنی، خواه به صورت یک مارکسیست. علی ای حال همین که نیازش را به غیر خدا ارجاع داد عبادت است. فرمود لا تعبدون الا الله. این فراز را در بسیار از موارد خدای سبحان ذکر میکند. در سوره مبارکه نساء آیه 36 این است که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انبیا که آمدن اول به توحید دعوت کردند، بعد به سایر مسائل اجتماعی. گاهی نفی شرک را در کنار دعوت توحید ذکر میکنند تأکیدن، مثل همین آیه 36 سوره نساء که فرمود وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. گاهی فقط امر را ذکر میکنند، مثل همین آیه محل بحث که لا تعبدون الا الله. گاهی نهی ذکر میکنند، مثل سوره یاسین که فرمود در آیه 60 سوره یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بنابراین این سه امر در قرآن هست، گاهی امر به توحید وحده، گاهی نهی از شرک وحده، گاهی جمع بین امر به توحید و نهی از شرک، گاهی میفرماید لا تعبدون الا الله که امر به توحید است، گاهی فرمود الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مضل مبین که نهی از شرک است. گاهی بین امر به توحید و نهی از شرک جمع می شود، مثل آیه سوره نساء که فرمود وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اونگاه مسئله عبادت تنها در عقیده نیست. یک انسان موحد در توحید ربوبی همه کارها را هم به دستور خدا انجام می‌دهد، هم برای خدا انجام می‌دهد و هم نظم داخلی را به کیفیت او انجام می‌دهد. یعنی هر چه خدا گفت انجام می‌دهد. این یک مطلب که نظم فاعلی به خدا مرتبط است و هر جوری که خدا گفت انجام می‌دهد، نه کم و نه زیاد. این نظام داخلی عبادات است و هم برای لقای خدا انجام میدهد. این نظام غایی عبادات است. طب به دستور خدا، کیفیتش کیفیت فرمان خدا، هدفش هم برای لقای حق. این میشه عبادت. اونگاه اگر این به دستور خدا سبحان شد، دیگر شرک راه ندارد. این که در سوره مبارکه یوسف فرمود خیلی از مؤمنین مشرکان، برای اینکه یکی از این ابعاد سگانه ناقص است. اینکه فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکان، برای اینکه در یکی از این امور هوا را راه میدن. بالاخره یا مبدا فاعلیشون یا مبدا غاییشون یا نظام داخلیشون لله نیست. لذا گاهی در کنار امر به توحید نفی از شرک هم مطرح است که تأکید بشود. فرمود ما از بنی اسرائیل تعهد را گرفتیم، یا با لسان وحی یا با لسان فطرت یا با برهان عقلی این توحید را گرفتی، این تعهد را گرفتی. از دیگران هم این تعهد را گرفتن. هر پیامبری که آمده است این مسائل به مردم آموخت. اونگاه می فرمان به این که به بالوالدین احسانا. در این کریمه چند امر است و یک جمله خبریه. این به بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، یعنی به بالوالدین احسانا و به ذی القربا احسانا و به الیتاما احسانن و به المساکین احسانن. اون فعلی که مقدر است یا تحسنون است که مطابق با تعبدون باشد، یا احسنوست که مطابق با اوامر بعدی باشد، که ظاهراً این تقدیر اولاست چون همه مطالب بعدی امر است. یعنی احسنو بالوالدین احسانا، احسنو به ذی القربا احسانا، احسنو بالیتاما احسانا، احسنو بالمساکین احسانا. وقتی نظام خانوادگی و همسایه ها و ارهام تمام شدن، نوبت به جامعه رسید، همون وقولو للناس حسنا، یعنی نسبت به خلق خدا محسن باش، نسبت به احدی بد روا ندار، کسی رو فروگذار نکرد. اول از خانواده شروع کرد، بعد ارهام، بعد افراد بی سرپرست، بعد نیازمندان، بعد توده مردم، که اگر احسن و تقدیر باشد با امرهایی که بعدن در آیه مطرح است مثل قولو و اقیم الصلاة و آتو الزکات انسب است، چون سه امر بعدی هست. ولی اگر تحسنونه در تقدیر باشد فقط با اون لا تعبدو سازگار است. این که خدای سبحانه فرمود به الوالدین احسانا، یه بحثی است که آیا احسان به والدین واجب است یا حقوق والدین حرام است. در این که حقوق والدین حرام است به جز معاصی کبیر است بحثی نیست، اما احسان به والدین هم واجب باشد مطلب جدایی است که محل تأمل است. ولی خدای سبحان این را جز حقوق بین المللی اسلام قرار داد، فرمود احترام به والدین جز وظائف انسانی است، خواه اونا مسلمان باشن خواه نباشن. البته یک محدود خاصی هم دارد، احترام به پدر مادر مخصوص به دایره اسلامی نیست، این نظیر ارث نیست یا نظیر صوم و صلات نیست که در یک محدود خاص باشد وظیفه مسلمین باشد. احترام پدر مادر واجب است، پدر مادر مشرک باشند یا غیر مشرک، موحد باشند یا غیر موحد. این را در بعضی از سور نظیر سوره لقمان یا سایر سور مشخص کرده است. در سوره لقمان آیه 14 به بعد این است که وقتی کلمات حکیمانه لقمان رو نقل میکند، میفهمد که لقمان به فرزندش اینچنین گفت: وز قال لقمانو لبنه بابا یعیدهو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بعد میفهمد: به وصین الانسان به والدیه حملت و امه وهنا على وهن، که این بیان مستقیم خدای سبحان است. فرمود: به وصین الانسان به والدیه، بعد احترام مادر را ذکر میکند، خصوص مادر را. حملت و امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. خب وصیت کردیم که انسان نسبت به پدر مادر چه کند؟ انشکر لی ول والدیک، احترام به پدر مادر اونقدر مقدس است که در کنار احترام شکر خدای سبحان جا دارد. انشکر لی ول والدیک، با اینکه به حسب ظاهر این آیه صدرش موضوع بحث آیه را بیان کرد، فبود به وصین الانسان به والدیه، خب پس بحث در آیه مربوط به احسان والدین خواهد بود، ولی معذالک انشکلی را ذکر می کند. تلیعه آیه مثل عنوان بحث است، وقتی تلیعه آیه این است به وصین الانسان به والده، یعنی بحث در این آیه در باره پدر مادر هست، اما معذاره که وقتی وارد حکم مسئله می شود میفهمد انشکر لی به والده. اگر خدای سبحان بخواهد به موضوع اهمیت بدهد، نام مبارک خود را در کنار اون موضوع یاد می کند. مسئله ارحام هم این چنین است، برای اهمیت به ارحام خدای سبحان نام مبارک خود را هم ذکر می کند. در همون اوائل سوره نساء میفهمد: واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی از خدا و ارحام بپرهیزید. این که نام مبارک خود را در کنار ارحام یاد کرده است، برای بها دادن به صله رحم هست. آیه اول سوره نساء این است که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، از خدا و ارحام بپرهیزید. خب به حسب ظاهر آیه درباره آفرینش انسان و مسائل خانوادگی و مسئله رحامت امثال ذلک است. موضوع بحث آیه سوره نساء هم این است که: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. تقوای الهی را در تلیعه آیه ذکر فرمود. بعد درباره اهمیت ارحام باز مسئله تقوای الهی رو ذکر میکنه، تواند: واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. اگر خدای سبحان بخواهد به چیزی بهای بیشتری بدهد، نام مبارک خود را در کنار او ذکر میکند. در اینجا فرمود به این که انشکر لی، یعنی در آیه سوره لقمان فبود انشکر لی ولی والدک، شکرگزار من باش برای اینکه من ولی نعمتم، شکرگزار پدر و مادر باش برای اینکه اونا مجرای فیض خالقیتن، اگر اونا نبودن تو به دنیا نمی آمدی. از اون جهت که مجرای فیضن ولا غیر، نشانش آن است که فرمود اگر اونها یه مسیر دیگری داشتن که تو را از راه من باز داشتن، دیگر ارتباطت قطع است. و این جا هدا که علا انتشک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما. در صدر اسلام احیانا بعضی از جوانها که اسلام قبول بی کردن، پدر و مادرشون در اثر اون شرک سنتی این بچه را مورد سرزنش قرار می دادن، می گفتن ما دست از تو بر نمی داریم مگر اینکه دست از دین جدید برداریم. اونها هم به حضور رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام مراجعه می کردن که از طرف شما می گویید ما احترام پدر و مادر را حفظ کنیم، از طرف مادر اصرار دارد که ما دست از اسلام برداریم. این گونه از آیات نازل می شد که و این جاهدا که علا انتو شگبی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. مرز اطاعت پدر و مادر محدود است. این از اصول کلیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان جوامع کلم فرمود. این که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، یعنی خدای سبحان به من کلمات جامع داد، یعنی قوانین کلیه و اصول کلیه را به من آموخت که از مهمترین جوامع کلم قرآن کریم است. بقیه سخنان حضرت اصول کلیه است. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه می‌فرمود این که کلمات حضرت رو نمیشه حفظ کرد و نهج البلاغه و امثال ذلک را میشود حفظ کرد، برای آن است که رسول خدا مرتب قاعده کلی میگفت. این جوامع الکلم این است. قواعد کلی نظیر یک سخنرانی نیست که مترتل باشد، ترتیل داشته باشد، ترسل داشته باشد، روان باشد، جملاتش به هم بسته باشد تا آدم خوب بتواند حفظ کند. هر جمله برای خودش اصل است، هر جمله قاعده کلی است. این میشود جوامع کلم که بسیاری از اینها در پایان من لا یحضر الفقیه مرحوم ابن باقی جمع شده است. در اونجا از رد یکی از جوامع الکلمش است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. هیچ کس نمیتواند بگوید من معبور بودم معذور یا رو درواشی گیر کردم. هیچ کس نمیتواند برای اطاعت مخلوق خدا را معصیت کند. نوعاً سخنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسید قاعده است. یک بار ملاحظه فرمایید، به عنوان قواعد کلی دارد ایراد میکند که هر کدامش یعنی فتحه منه الف باب، برخلاف سخنرانی های دیگر ائمه علیهم السلام که اونها مترتل است، مترسل است و منزله شرح اون متن است. این که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یه قاعده کلی در سراسر فقه میشود بین استدلال کرد. هر جا امر دائر شد بین اطاعت خدا و اطاعت خلق، اینجا سخن از اهم و مهم نیست. اصلا اطاعت خلق مادام مشروع است که به اطاعت خالق آسیب نرساند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اون کلمه جامعه از این کلمه مستفاد است که فبود و این جاهدا که اگر پدر و مادر اصرار کردن که شرک بورزی فلا تطعهما، از پدر و مادر اطاعت نکن. خب پس معلوم می شود اینجا پدر و مادر هر دو مشرکن و فرزند را وادار به شرک می کنن و قرآن می فرماد بین که حرف پدر و مادری که مشرکن گوش نده. در همین زمینه فرماد به صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی گرچه مشرکن در مسائل اعتقادی حرفا اونا را گوش نده، ولی بالاخره پدر است، بالاخره مادر است، در مسائل دنیایی با اینا خوش برخورد باش، نیاز اینها رو برطرف کن، با اینها برخورد انسانی داشته باش، مشکلاتشون رو حل کن، کاری دارن براشون انجام بده. در دنیا با اینها معروفانه برخورد کن. پس این میشه و جزء قوانین بین المللی اسلام که خانواده را اسلام اونچنون حفظ کرده است که اعضا هم متلاشی نشون. فرمود این جزء حقوق بین المللی است، مخصوص به اسلام نیست. این نظیر ارث نیست که اگر بخوان طرفین از یک دیگر ارث ببرن بود مسلمان باشن یا احد طرفین مسلمان باشن. این برای حفظ شیرازه خانواده است که فرمود اگر هم پدر و مادر کافر بودن، شو در مسائل دنیایی برخورد خوب داشته باشید. وجوب نفقه است در یک طرف، برخورد احسان‌آمیز است از طرف دیگر، حل مشکلات این هاست از طرف سوم و مانند آن. و صاحب هما فی دنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الیه. خب پس اهمیت احترام به پدر و مادر به جایی رسید که خدای سبحان هم نام خود را در کنار اونا ذکر می کند و هم احترام اونها را حتی در صورت شرک لازم می داند. و این را در موارد فراوان ذکر کرده است. در سوره مبارکه اسراء هم آیه 22 به بعد این است: اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اینها را نران و نرنجان، نه تنها آزار نده بلکه وقل لهما قولا کریما، گفتار کریمانه داشته باش، طنز نگو، حرفی که اینها را برنجاند نزد. و نه تنها در گفتار کریمانه برخورد کن، بلکه نسبت به اینا خفض جناح کن. وقفز لهما جناح از ذل من الرحمه، این پرپنگ کردن و خفض جناح گاهی به عنوان ترحم است، گاهی به عنوان احترام. خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وقفز جناح کل من تبعک من المؤمنین، تو نسبت به مؤمنین خفض جناح کن، یعنی نسبت به اینها ترحم کن. تو مانند اون پرواز کننده هستی که می توانی تا اوج دلافت دلافکان و قاب قوسین او ادنا پرواز کنی، ولی تو اگر همواره در آسمون ها باشی، در معراج ها باشی، به فکر خودت باشی، این امت بی سرپرستن. تو پر پهن کن که این امت زیر بال تو پر در بیارن. وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین، این کبوتر برای اینکه بچه های خود را آیین پرواز یاد بدهد، تا اونها پر در نیاوردن اونها را زیر بال خود میگیرد. بعد که اونها بال و پر در آوردن، در حضور اونها پرواز میکند تا آیین پر کشیدن را به بچه ها بیاموزاند. وقتی آیین پر کشیدن را آموخت، اونها مستقل میشود. فرمود تو مادر امتی، اینا رو زیر پر بگیر. تو اگر همیشه در معراج باشی، بالاخره اینا به کی اقتدا کنن؟ وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین، اینها را ترحمن زیر پر بگیر که اینا پر در بیارن، اینا هم بتونن پرواز کنن. اما به انسانهای عادی میگوید شما در آستانه پدر و مادر پر احترام بگسترانید، پر مذلت بگسترانید، نه پر ترحم. به پدر مادر احترام کنید نه ترحم. خود را در پیش اونها ذلیل نشون بدید. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، در پیشگاه اونها ذلیلانه برخورد کنید، نه تنها کریمانه. کریمانه وظیفه‌ای است که انسان با انسان‌های دیگر دارد. در ساحت قدس پدر و مادر نه تنها کرامت است، بلکه ذلت هم است، یه ذلت ممدوح است. فبود وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، اون وقتی که کبوتر میخواهد از کسی که آیین پر کشیدن به او آموخت تشکر کند، چگونه پر مذلت پهن میکند در برابر پدر و مادر، اینچنین باش. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، همین احیانا باعث انعطاف اونها خواهد شد. نه، اون عقیده را تحمل نمی کند، این را به عنوان یک وظیفه بین المللی انجام می دهد. پس این که فرمود اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما بقول لهما قولا کریما، به همین مقدار اکتفا نکرد. فبود وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، نسبت به اینها ذلیلانه احترام کن و برای اینها از خدای سبحان طلب مغفرت کن که اگر بدن خوب بشوند و اگر خوبن ترفیع درجه نصیبشون بشود. و قول رب رحم هما کما ربیان صغیرا. این کما ربیان صغیرا یک هشداریست به خود انسان که شما شاکر این نعمت باشی، نحوه هستی تو از فیض وجود پدر و مادر محقق شد، این مجدای فیض را گرامی بدار. و قول رب ارحم هما کما ربیان صغیرا، یکی از بهترین دعاهای مستجاب همین دعای پدر مادر است، چون ممکن نیست خدای سبحان دستور دعا را بدهد و راه اجابت را ببندد. این که می فرماید بگو یعنی من اجابت می کنم، نه یعنی تو بگو ولی من ترتیب اثر نمی دم. همه دعاها را خدا منشأ اثر قرار می دهد، اما نسبت به این وقتی دستور خاص می دهد و این دعا را بگو، یعنی این دعا مؤثر است، این دعا مستجاب است. نه به این معناست که شما دعا بکن من خواستم اجابت کنم، بخواستم اجابت نمی کنم، چنین نیست. و قول رب ارحم هما کما ربیان صغیرا، این کما ربیان صغیرا به انسان می فهماند که شما دارید شکر می کنید، هرگز نمی توانی احسان کنی، هر چم خدمت بکنی باز بدهکاری، چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر شما توانستی احسان بکنی جزاء احسان را می دید، شما احسان نمی کنی، شما وقتی جزای احسان را می دی که احسان بکنی. احسان یعنی خدمت بی سابقه. اگر کسی نسبت به شما محبت کرد، شما معادل اون محبت را روا داشتید، این که احسان نیست. شما باید معادل محبت او را بکنید که دلتون را ادا بکنید، این تمام بشه. ولی شما باز بالاخره احسان نکردید، شما عدل داشتید نه احسان. وقتی جزای احسان او را میدهید که بعد از جبران کار او به معادل دوباره از آغاز شروع کنید یه محبت جدید نسبت به او بکنید که بشود احسان. احسان یعنی کار بی سابقه. او کار بی سابقه کرد نسبت به شما، شما کار با سابقه میکنید، اون که احسان نیست. وقتی شما نسبت به او احسان میکنید که معادل محبت او را نسبت به او روا بدارید، اولا وقتی که معادل محبت او را روا داشتید از نو یک کار جدیدی درباره شما بکنید، ثانیاً که این بشود احسان. اون وقت انسان درباره پدر مادر چگونه میتواند احسان کند؟ لذا در این کریمه فرمود به این که شما به یاد این صحنه باش، اون وقتی که صغیر بودی این تحمل کرد، گفتن فرزندی پدر را از راه دور برای زیارت مکه مکرمه به کعبه مکرمه برد، بر دوشش حل میکرد البته. اون وقت برو گفتن که تو حق پدر و مادر را ادا کردی، گفت نه، من این کار را کردم در حالی که او سالمند است و در قلبم این هست که او زودتر بمیرد. و اما او وقتی که این مشکلات را تحمل میکرد در قلبش این بود هر لحظه من زنده بمانم و برای حیات من میکوشی، من هرگز نسبت به او این کار را نکردم، احسان نکردم، چون او میخواست من بمانم و من میخواهم او زودتر راحت بشه و دوارم راحت کنم. اصولا در دوران پیری همچه وضعیه، گفت من احسان او را پاداش ندادم. اینه که خدای سبحان این جمله را یادآور شده است. خب اگر ما در دعا نگوییم برحمه ما کما ربیان صغیرا، خدا آیا میامرزد یا نمیامرزد؟ خب یقینا میامرزد، اما یه هشداریست به ما، این کما ربیان صغیرا یعنی تو بدهکاری بالاخره. تو از صغر به برکت اونها به کبر رسیدی، لذا این جمله یادت نرود که همواره مدیون اینهایی. و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. والحمد لله رب العالمین.
این چنین فرمود امیر مؤمنان، آن مه تا بنده کن و مکان، برترین تکلیف حق بر بندگان، احترام والدین از هر زمان، احترام والدین از هر زمان، بین فرزند و پدر پروردگار، خود حقوقی را نموده برقرار، طفل باید از پدر فرمان برد، جا جز در آنچه معصیت می آورد.